صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. 17مین روز از بهمن ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در این یک ساعت با ما باشید. رادیو فردا صبحانه بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
محمود احمدی نژاد میگوید دستگاه قضایی به ستون اصلی ظلم علیه ملت تبدیل شده است.
آمریکا میگوید روسیه مانع محکومیت استفاده دولت اسد از سلاح شیمیایی میشود.
اعتصابات کارگری همچنان ادامه دارد. راهپیمایی کارگران در هپکو عراق، اعتصاب کارگران در هفت‌تپه خوزستان.
محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت دولت بهار به بازداشت تعدادی از هوادارانش اعتراض کرده و گفته است دستگاه قضایی به ستون اصلی ظلم علیه ملت تبدیل شده است. رئیس جمهور پیشین ایران گفته است کسانی که به گفته وی آرزوی رهبری یا ریاست جمهوری آینده و تداوم وضع موجود را در سر می‌پرورانند تصور می‌کنند با از سر راه برداشتن او و طرفدارانش مسیرشان همراه می‌گردد. آقای احمدی نژاد در هفتم بهمن ماه نیز با انتشار متن نامه قبلی خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده برادران لاریجانی به اعتماد مردم، مجلس و قوه قضایی لطمات جبران ناپذیری زدند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هنوز به نامه آقای احمدی نژاد پاسخی نداده، اما بدون اشاره به نام او در یک سخنرانی گفته بود کسانی که کشور در اختیارشان بوده یا هست حق ندارند علیه کشور حرف بزنند و باید پاسخگو باشند.
سفیر آمریکا در سازمان ملل روز دوشنبه گفت روسیه با سنگ اندازی و وتو کردن قطعنامه‌های سازمان ملل مانع محکومیت اقدامات دولت سوریه در استفاده از سلاح شیمیایی می‌شود.
It's a true tragedy that Russia has sent us back to square one.
نیکی هیلی روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت در نیویورک با اعلام اینکه دولت سوریه باید به استفاده از سلاح شیمیایی پایان دهد گفت اقدامات روسیه در توقف تلاش‌های سازمان ملل علیه دولت بشار اسد یک تراژدی واقعی است.
В эти дни разворачивается вселенская шумиха вокруг якобы происходящих в пригородах Дамаска.
دیگر سفیر روسیه در شورای امنیت نیز با زیر سوال بردن منابع انتشار خبر استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی، آنچه را که استفاده از این مسئله برای نکوهش روسیه خواند، مورد انتقاد قرار داد. رویترز میگوید هفته گذشته حکومت سوریه علیه مخالفان در یک منطقه در نزدیکی دمشق از گاز کلورین استفاده کرد که دست کم 13 تن دچار مشکلات تنفسی شدند. آسوشیتد پرس هم میگوید یک مقام ارشد دولت آمریکا هشدار داده است که ایالات متحده حق استفاده از گزینه نظامی برای جلوگیری و ممانعت از بکارگیری سلاح شیمیایی را برای خود محفوظ می‌داند.
کارگران کارخانه خصوصی سازی شده هپکو روز دوشنبه با راهپیمایی و تجمع در داخل شهر عراق و تشکیل زنجیره انسانی به دور میدان مرکزی این شهر به مشکلات این شرکت و پرداخت نشدن 7 ماه حقوق خود اعتراض کردند. از دیگر سو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز روز دوشنبه اعلام کرد صدها کارگر این واحد به اعتصاب خود که از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده ادامه دادند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر. این شعاری ابتکاری بود که روز دوشنبه در راهپیمایی کارگران معترض و اعتصابی کارخانه هپکو عراق به گوش رسید. کارگران کارخانه خصوصی سازی شده هپکو روز دوشنبه با تشکیل زنجیره انسانی در میدان مرکزی عراق به پرداخت نشدن 7 ماه حقوق معوق خود اعتراض کردند. کارگران معترض کارخانه هپکو شعار مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر و شعارهای اعتراضی دیگر را در واکنش به وعده و وعیدهای مقامهای مسئول مبنی بر پرداخت مطالبات مزدی خود سر دادند. در ارتباط با این موضوع اتحادیه آزاد کارگران ایران در کانال تلگرامی خود نوشت که کارخانه هپکوی عراق پیش از واگذاری به بخش خصوصی 8000 کارگر داشته، اما حالا تعداد کارگران شاغل در آن به حدود 1000 تن کاهش یافته و حقوق و مزایای همین تعداد کارگر نیز پرداخت نشده است. کارگران هپکو در ماه‌های گذشته بارها به پرداخت نشدن به موقع دستمزد خود اعتراض کردند. راهپیمایی اعتراضی کارگران کارخانه هپکوی عراق دیروز در حالی انجام شد که همزمان صدها کارگر شرکت نیشکر هفت تپه، آنچنان که سندیکای کارگران این واحد تولیدی و صنعتی اعلام کرده، همچنان به اعتصاب خود ادامه دادند. اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از چهارشنبه هفته پیش آغاز شده بود. کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه خواستار پرداخت دستمزد آذرماه و پاداش سالهای 95 و 96 و پاداش بهره برداری هستند. این اعتصاب در شرایطی ادامه یافته که 34 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه روز یکشنبه از سوی یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت و چند ساعت بعد با سپردن تعهد آزاد شدند. از سوی دیگر روز گذشته سه تشکل کارگری و صنفی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه مشترکی درباره حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده با اشاره به اینکه متوسط هزینه یک خانوار شهری با میانگین سه نفر امسال بیش از 3 میلیون تومان در ماه بوده است، خواستار تعیین 5 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران در سال 97 شدند. در سالیان اخیر و با افزایش نرخ تورم و وضعیت دشوار اقتصادی در ایران، انتقادهای بسیاری از سوی تشکل‌های کارگری و حتی اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری درباره شرایط کارگران ایران مطرح شده است.
ادامه خبرها. یک سخنگوی دولت عراق اعلام کرد با اعلام پیروزی بغداد بر گروه حکومت اسلامی داعش، کاهش نیروهای نظامی آمریکا در این کشور آغاز شده است. سعد حدیثی روز دوشنبه تاکید کرد که خروج نیروهای آمریکایی هنوز در مراحل اولیه است و به معنای خروج کامل نیروهای ایالات متحده از عراق نخواهد بود. گزارش ها حاکی از آن است که سربازان آمریکایی سلاح و تجهیزات را از عراق به افغانستان منتقل می کنند. پیمانکاران غربی در پایگاه ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در عراق می گویند که ده ها سرباز آمریکایی در پروازهای روزانه هفته گذشته عراق را ترک کردند، اما ایالات متحده هنوز به این گزارش ها واکنشی نشان نداده است. بر اساس گزارش پنتاگون در اواخر مهر ماه گذشته تعداد 8900 سرباز آمریکایی در عراق حضور داشتند.
ارتش ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد یک کاروان از سلاح‌های سنگین در منطقه‌ای در جنوب غربی حلب مستقر شده است. به گزارش رویترز این عمیق‌ترین نقطه در خاک سوریه است که نیروهای نظامی ترکیه توانستند در آن مستقر شوند. منطقه جدید استقرار ارتش ترکیه در 5 کیلومتری مناطق تحت کنترل دولت سوریه قرار دارد. این گزارش می‌افزاید این پست نظامی در توافق با ایران و روسیه ایجاد شده است که از حامیان اصلی حکومت سوریه در جنگ داخلی این کشور هستند. ایران، روسیه و ترکیه در ماه‌های اخیر در راستای کاهش درگیری بین نیروهای نظامی مورد حمایت خود به توافقاتی دست یافتند، روندی که مستقل از تلاش‌های سازمان ملل برای گفتگو میان دولت سوریه و مخالفان آن است. دولت آنکارا در سراسر دوره 7 ساله جنگ داخلی در سوریه از مخالفان اصلی بشار اسد بود، اما در ماه‌های اخیر لحن مقام‌های این کشور در مورد بشار اسد نرم‌تر شده است.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفته از جمهوری اسلامی یک موشک بالیستیک در اختیار دارد که از نظر دقت بر تمام موشک‌های آمریکا و روسیه برتری دارد. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، این نوع اظهارات فرماندهان سپاه درباره توان موشکی ایران با چه اهدافی صورت می‌گیره به نظرتون؟
من فکر می‌کنم که سه هدف مهم داره. اول از همه و شاید مهمتر از همه اینه که در رابطه با 40مین سال سالگرد انقلاب اسلامی ایران، سپاه داره سعی میکنه که پیشرفت‌های مهم برنامه‌های موشکی ایران رو نشون بده. الان مدت هاست که ناظران نظامی آمریکایی و اروپایی‌ها معتقدند که ایران از لحاظ تعداد و تنوع موشک شاید یکی از مهمترین نیروهای موشکی در خاورمیانه باشه، ولی انتقادی که به برنامه موشکی ایران می‌کردن، یعنی نقطه ضعفی رو که در برنامه موشکی ایران می‌دیدن، این بود که این موشک‌های ایران دقت در نابودی هدف نداره. امروز سردار سلامی صحبت از این کرده که بدون اینکه اسم این موشک رو بیاره که ایران یک موشکی ساخته که به قول ایشون میتونه 100% هدف رو به هدف اصابت بکنه و 8 برابر سرعت صوت هم میتونه حرکت کنه. خب اگر این حقیقت داشته باشه خیلی مسئله مهمیه. تازه موقعی که اطلاعات بیشتری در رابطه با این موشک جدید نداشته باشیم به نظر من اظهار عقیده نمیشه کرد. اما من خیلی شک دارم که صحبتی که ایشون کرده در رابطه با اینکه این سیستم موشکی جدید ایران از سیستم‌های موشکی آمریکا و روسیه جلوتر باشه. مسئله دوم، هدف دوم جنبه جنگ روانی و تبلیغاتیه. یعنی یه پیام خیلی جدی ایران داره به دشمنای خودش در خاورمیانه میده که موشکای ایران و شهرکای موشکی که ایران درست کرده اینقدر قوی هستن که به ایران اجازه بدن از خودش دفاع بکنه. و در ضمن در صحبت‌های سردار سلامی ایشون گفته که امکان جنگ نیست، ولی اگر موقع جنگ باشه ما با برنامه‌های موشکی و برنامه‌های نظامی دیگه میتونیم از خودمون دفاع کنیم. و مسئله سوم پیامیه که پاسداران دارن در رابطه با امکان مذاکرات در رابطه با برنامه موشکی ایران میدن. یعنی پیام اینه که برنامه موشکی ایران پایه دکترین نظامی جمهوری اسلامیه و به این سادگی حاضر نیست ایران که پوانی بده، امتیازی به غرب در مذاکرات آینده بده.
خب در مقابل نوعی هماهنگی هم دیده میشه بین آمریکا و اروپا در انتقاد از برنامه موشکی ایران. این نوع اظهارات فرماندهان سپاه تا چه حد میتونه که فشارها بر ایران افزایش بده؟
کاملا حرف شما درسته. ما میدونیم که کمیته هایی تشکیل شده از فرانسه و آلمان و انگلیس، البته با مشاورت آمریکا، که در رابطه با تجدید نظر در برجام دارن صحبت میکنن و مسلما در رابطه با برنامه اتمی ایران، برنامه موشکی ایران هم دارن صحبت میکنن. اگر در رابطه با برجام اختلافی بین آمریکا و اروپا هست، در رابطه با برنامه موشکی ایران اختلافی وجود نداره. یعنی هم آمریکا و هم کشورهای اروپایی میخوان که برنامه موشکی ایران کنترل بشه و مذاکراتی در رابطه با این با ایران انجام بدن. خب ایران به خاطر اینکه متوجه شده این یه خطر مهمی هست، خودش گفته که ما برد موشک‌ها رو زیر 2000 کیلومتر، یعنی در حدود 1250 مایل میاریم، که من فکر نمی کنم اون انقدر کافی باشه. در هر صورت صحبت هایی که پاسداران دارن می کنن به نظر من مذاکره رو خیلی مشکل تر خواهد کرد، چون این مذاکرات در حقیقت از طرف وزارت امور خارجه ایران انجام خواهد شد و صحبت هایی که امروز شده به نظر من مذاکرات خیلی مشکل تر خواهد کرد.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من با شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
یا آقای احمدی نژاد که داره ایبرو بر حرف میزنه، ایشون از ترس خودشه، اطرافیانشه، تا در امان باشه. آقای احمدی نژاد تو 8 سال بودی، چه کار برای مردم کردی؟ توی 8 سال جز گرونی، جز بدبختی، جز بیچارگی بیا چی به بار آوردی؟ سازمان ملل تحریم میکرد، میگفت که اینه کاغذ پاره، مردم نون نداشتن، اینه تو نظاره گرم، همه چی رو تو مالی گرون کردی، برو دنبال کار دی، دست سر این ملت و دست سر این بساط بچه بازیات بذار کنار.
خواستم به آقای احمدی نژاد و اونای دیگهی که میخوام بعد از آقای خامنه رهبر بشن بگم بابا، مگه رهبری دست شما یا من و تویه؟ رهبری دست روس های آقای پوتین، هر چی دستور بدن رهبر همون دیگه. چرا شما علکی خود بدون اذیت میکنه؟
حتی بعد از انقلاب و رفتن این جماعت پارین سنگی باید این 40 سال را از تاریخ ایران حذف کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز سه‌شنبه و ببینیم که چه خبرهای بیشتر مورد توجه قرار گرفته. همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، نوسانات بازار ارز از مطالبیه که امروز توجه خیلی از روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده. در این رابطه برامون میگی؟
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها ماجرای نوسان قیمت ارز و در واقع افزایش قیمت ارز رو در بازار ارز ایران و تهران مورد بررسی و توجه قرار دادن. هر جمله این روزنامه‌ها روزنامه جهان صنعت هست که در تیتر اصلی خودش افزایش قیمت ارز رو قمار ارزی دولت توصیف کرده. به طور ضمنی این روزنامه معتقد هست که دولت آقای روحانی برای جبران کسری بودجه و همچنین تأمین برخی منابع مالی خودش در حال افزایش قیمت دلار هست. اشاره کرده این روزنامه به این موضوع که قیمت دلار به 4800 تومان رسیده و قیمت اونطوری که این روزنامه نوشته یورو 6200 تومان و پوند هم 6700 تومان. تاکید کرده که فاصله یک ماه گذشته قیمت دلار 500 تومان افزایش پیدا کرده و البته یادآوری کرده که آقای روحانی همین چندی پیش در یک مصاحبه تلویزیونی تاکید کرده بود که مردم نگران قیمت ارز نباشن و قیمت ارز رو کنترل خواهد کرد دولت. حالا این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که پس چرا چون این کنترل و مهاری انجام نمیشه به طور طبیعی، یعنی با تزریق ارز به بازار.
خب نگاه تحلیلی هم آیا داشتن روزنامه ها در رابطه با چرایی افزایش قیمت ارز در بازار ایران؟
بله، امروز چند روزنامه یادداشت‌ها و ارزیابی هایی درباره این ماجرای افزایش قیمت ارز منتشر کردن. یکیش روزنامه جهان صنعت هست. آقای امیر واعظ آشتیانی در سرمقاله این روزنامه تاکید کرده که افزایش قیمت دلار در بازار ایران منجر به کاهش ارزش پول ملی خواهد شد و این نشون میده که سفره مردم باز هم کوچکتر میشه. اشاره کرده ایشون به طور ضمنی نوسان‌های ارزی که هر بار پیش آمده در این چند سال و ناگهان قیمت ارز مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده منجر شده به فقیرتر شدن مردم. روزنامه شهر هم در سرمقاله خودش که با عنوان هزار توی نرخ ارز منتشر کرده اشاره کرده تمام نیاز مردم در داخل ایران به ارز شاید 100 میلیون دلار باشه و یعنی ماهانه روزانه 100 میلیون دلار باشه و تأمین اون برای دولت آقای روحانی کاری نداره. به طور ضمنی این روزنامه هم تأکید کرده که دولت برای تأمین منابع پرداخت هدفمندی یارانه های هم یارانه نقدی و کسری بودجه داره این کار رو انجام میده.
روزنامه های منتقد دولت و نزدیک به جناح اصولگرا چه نگاهی داشتن به افزایش قیمت ارز و احتمالاً عملکرد دولت در رابطه با کنترل بازار ارز؟
روزنامه های نزدیک به جناح اصولگرا سعی کردن که کمتر در عناوین اصلی خودشون ماجرای قیمت ارز رو مورد توجه قرار بدن. در یادداشت هایی که منتشر کردن یا برخی گزارش های خبری که در صفحات میانی هست به این موضوع توجه کردن. روزنامه جوان با تیتر چرا دلار 4800 تومان شد تاکید کرده به این نکته که دولت آقای روحانی عمدن این کار رو انجام میده. یعنی این روزنامه هم نظر هست با برخی از روزنامه‌هایی که در حوزه اقتصاد منتشر میشن و تمرکز دارن به این موضوع و کسری بودجه دولت رو یکی از دلایل افزایش قیمت ارز توصیف کرده و به طور ضمنی گفته که دولت میتونه در آینده این قیمت رو کنترل کنه.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز از صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500، رادیو فردا در 11.
سرخط خبرها. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با انتشار بیانیه در وبسایت دولت بهار به بازداشت شدن تعدادی از هوادارانش اعتراض کرده و گفته است دستگاه قضایی به ستون اصلی ظلم علیه ملت تبدیل شده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل روز دوشنبه گفت روسیه با سنگ اندازی و وتو کردن قطعنامه‌های سازمان ملل مانع محکومیت اقدامات دولت سوریه در استفاده از سلاح شیمیایی می‌شود. روسیه می‌گوید خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب است. کارگران کارخانه خصوصی سازی شده هپکو روز دوشنبه با راهپیمایی و تجمع در داخل شهر عراق و تشکیل زنجیره انسانی به دور میدان مرکزی این شهر به مشکلات این شرکت و پرداخت نشدن 7 ماه حقوق خود اعتراض کردند. اعتصاب کارگران نیشکر 7 تپه خوزستان نیز ادامه یافت. یک سخنگوی دولت عراق اعلام کرد با اعلام پیروزی بغداد بر گروه حکومت اسلامی داعش کاهش نیروهای نظامی آمریکا در این کشور آغاز شده است. سرتیب پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید که جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک در اختیار دارد که از نظر دقت بر تمام موشک‌های آمریکا و روسیه برتری دارد. آمریکا و روسیه هنوز به این ادعا پاسخی ندادند. گزارش هاکیس بازار بورس نیویورک وال استریت روز دوشنبه 16 بهمن ماه شاهد سقوط ارزش شاخص صنعتی داو جونز شاخص اصلی سهام به میزان 1175 واحد بود. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید مقامات جمهوری اسلامی نمیتوانند توقع داشته باشند که کسی اعتراض نکند، ولی اعتراضات باید مطابق قانون باشد. وی در این حال گفته است نگران سال آینده است که چه اتفاقی رخ خواهد داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته است دونالد ترامپ در صدد است با پیدا کردن روش‌هایی برجام را نابود کند. آقای ترامپ توافق هسته‌ای را بدترین توافق خوانده و گفته باید اصلاح شود.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. در عباس با حداکثر دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و مشهد با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیشیابی طی 2 روز آینده جوی نسبتاً آرام در بیشتر نقاط کشور حاکم خواهد بود و برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی پیش بینی می‌شود. در پاره‌ای از مناطق شمال شرق و شمال کشور هم ناپایداری‌هایی به شکل بارش پراکنده و وزش باد انتظار می‌رود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شکایت ستاد امر به معروف اصفهان از علی کریمی و صحبت‌های مجتبی جباری در برنامه 90. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. علی کریمی و مجتبی جباری سوژه‌های اصلی ورزش ایران بودند دیروز و بامداد امروز. علی کریمی پستی رو در اینستاگرام منتشر کرد و اعلام کرد که ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان از او شکایت کرده به خاطر 3 پست اینستاگرامی. یکی تصویر آرامگاه کوروش که او منتشر کرده بود با یه خط شعر، همچنین حمایت از مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی و انتقاد از مهدی تاج. در طول روز هم علی کریمی در کانال تلگرامیش انتقادات گسترده‌ای رو نسبت به فدراسیون فوتبال، فساد در فوتبال ایران و مسائل پشت پرده فوتبالی مطرح کرد، از ماجرای مچ‌بند سبز در بازی ایران و کره جنوبی گرفته تا روابط تجاری رئیس فدراسیون فوتبال ایران مهدی تاج و اینکه اگر میتونید شکایت کنید تا من هم باز موارد دیگه‌ای رو عنوان کنم. فدراسیون فوتبال هم بیانیه‌ای رو منتشر کرد مبنی بر اینکه حق شکایت برای ما محفوظه، شجاعی علی کریمی باید لحن خودش رو درست کنه و مسائلی از این دست. در همین خصوص مسعود شجاعی پستی رو در اینستاگرام منتشر کرد و از علی کریمی حمایت کرد و گفتش که متاسفم که به خاطر حمایت از ما علی کریمی به درد سر افتاده. مهدی مهدوی کیا در توییتر همین کار انجام داد، مهداد میناوند، مهدی هاشمی نصب و بهزاد داداش‌زاده و چهرهای دیگری که به حمایت از علی کریمی پرداختند. اما مجتبی جباری مهمان دیشب برنامه 90 برای اولین بار در این برنامه درباره موضوع مسعود شجاعی صحبت شد. غیر منتظره خود جباری این کار انجام داد و گفتش که شجاعی در بهترین وضعیت آمادگی قرار داره، نباید حقی ازش ضایع بشه برای اعزام به جام جهانی. درباره ورود زنان به ورزشگاه هم صحبت کرد و گفت این مسئله در تمام کشورهای مسلمان و غیر مسلمان حل شده ولی ما هنوز به گفته او اندر خم یک کوچه ایم. از وزارت ورزش انتقاد کرد، درباره مسائل باشگاه استقلال از مدیر عامل باشگاه استقلال انتقاد کرد و درباره ضرورت نوسازی و علمگرایی و تغییر شرایط در ساختار فوتبال ایران در پرورش استعدادها و مسائلی از این دست صحبت کرد. مجتبی جباری که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت، اظهارات بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. به ساعت 7:30 دقیقه صبح نزدیک میشیم. 8 ثانیه 7 ثانیه
بشمار دیگه.
در بخش دوم صبحانه با خبر همچنان با ما باشید.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، من پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با عناوین مهمترین خبرها.
محمود احمدی نژاد میگوید دستگاه قضایی به ستون اصلی ظلم علیه ملت تبدیل شده است.
آمریکا میگوید روسیه مانع محکومیت استفاده دولت اسد از سلاح شیمیایی می شود.
اعتصابات کارگری همچنان ادامه دارد. راهپیمایی کارگران در هپکو عراق، اعتصاب کارگران در هفت تپه خوزستان.
محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت دولت بهار به بازداشت تعدادی از هوادارانش اعتراض کرده و گفته است دستگاه قضایی به ستون اصلی ظلم علیه ملت تبدیل شده است. رئیس جمهوری پیشین ایران گفته است کسانی که به گفته وی آرزوی رهبری یا ریاست جمهوری آینده و تداوم وضع موجود را در سر می‌پرورانند، تصور می‌کنند با از سر راه برداشتن او و طرفدارانش مسیرشان هموار می‌گردد. آقای احمدی نژاد در هفتم بهمن ماه نیز با انتشار متن نامه قبلی خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد برادران لاریجانی به اعتماد مردم، مجلس و قوه قضاییه لطمات جبران ناپذیری زدند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هنوز به نامه آقای احمدی نژاد پاسخی نداده است، اما بدون اشاره به نام او در یک سخنرانی گفته بود کسانی که کشور در اختیارشان بوده یا هست حق ندارند علیه کشور حرف بزنند و باید پاسخگو باشند.
سفیر آمریکا در سازمان ملل روز دوشنبه گفت روسیه با سنگ اندازی و وتو کردن قطعنامه‌های سازمان ملل مانع محکومیت اقدامات دولت سوریه در استفاده از سلاح شیمیایی می شود.
It's a true tragedy that Russia has sent us back to square one in the effort to end chemical.
نیکی هیلی روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت در نیویورک با اعلام اینکه دولت سوریه باید به استفاده از سلاح شیمیایی پایان دهد گفت اقدامات روسیه در توقف تلاش‌های سازمان ملل علیه دولت بشار اسد یک تراژدی واقعی است. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در شورای امنیت نیز با زیر سوال بردن منابع انتشار خبر استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی آنچرا که استفاده از این مسئله برای نکوهش روسیه خواند مورد انتقاد قرار داد. رویترز میگوید هفته گذشته حکومت سوریه علیه مخالفان در یک منطقه در نزدیکی دمشق از گاز کلورین استفاده کرد که دست کم 13 تن دچار مشکلات تنفسی شدند. آسوشیتد پرس میگوید یک مقام ارشد دولت آمریکا هشدار داده است که ایالات متحده حق استفاده از گزینه نظامی برای جلوگیری و ممانعت از بکارگیری سلاح شیمیایی را برای خود محفوظ می‌داند.
کارگران کارخانه خصوصی سازی شده هپکو روز دوشنبه با راهپیمایی و تجمع در داخل شهر عراق و تشکیل زنجیره انسانی به دور میدان مرکزی این شهر به مشکلات این شرکت و پرداخت نشدن 7 ماه حقوق خود اعتراض کردند. از دیگر کوسو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز روز دوشنبه اعلام کرد صدها کارگر این واحد به اعتصاب خود که از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده ادامه دادند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر. این شعاری ابتکاری بود که روز دوشنبه در راهپیمایی کارگران معترض و اعتصابی کارخانه هپکوی عراق به گوش رسید. کارگران کارخانه خصوصی سازی شده هپکو روز دوشنبه با تشکیل زنجیره انسانی در میدان مرکزی عراق به پرداخت نشدن 7 ماه حقوق معوق خود اعتراض کردند. کارگران معترض کارخانه هپکو شعار مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر و شعارهای اعتراضی دیگر را در واکنش به وعده و وعیدهای مقامهای مسئول مبنی بر پرداخت مطالبات مزدی خود سر دادند. در ارتباط با این موضوع اتحادیه آزاد کارگران ایران در کانال تلگرامی خود نوشت که کارخانه هپکوی عراق پیش از واگذاری به بخش خصوصی 8000 کارگر داشته، اما حالا تعداد کارگران شاغل در آن به حدود 1000 تن کاهش یافته و حقوق و مزایای همین تعداد کارگر نیز پرداخت نشده است. کارگران هپکو در ماه‌های گذشته بارها به پرداخت نشدن به موقع دستمزد خود اعتراض کردند. راهپیمایی اعتراضی کارگران کارخانه هپکوی عراق دیروز در حالی انجام شد که همزمان صدها کارگر شرکت نیشکر هفت تپه آنچنان که سندیکای کارگران این واحد تولیدی و صنعتی اعلام کرده همچنان به اعتصاب خود ادامه دادند.
اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از چهارشنبه هفته پیش آغاز شده بود. کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه خواستار پرداخت دستمزد آذرماه و پاداش سالهای 95 و 96 و پاداش بهره برداری هستند. این اعتصاب در شرایطی ادامه یافته که 34 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه روز یکشنبه از سوی یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت و چند ساعت بعد با سپردن تعهد آزاد شدند. از سوی دیگر روز گذشته سه تشکل کارگری و صنفی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه مشترکی درباره حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده با اشاره به اینکه متوسط هزینه یک خانوار شهری با میانگین سه نفر امسال بیش از 3 میلیون تومان در ماه بوده است، خواستار تعیین 5 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران در سال 97 شدند. در سالیان اخیر و با افزایش نرخ تورم و وضعیت دشوار اقتصادی در ایران، انتقادهای بسیاری از سوی تشکل‌های کارگری و حتی اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری درباره شرایط کارگران ایران مطرح شده است.
ادامه خبرها. یک سخنگوی دولت عراق اعلام کرد با اعلام پیروزی بغداد بر گروه حکومت اسلامی داعش، کاهش نیروهای نظامی آمریکا در این کشور آغاز شده است. سعد حدیثی روز دوشنبه تاکید کرد که خروج نیروهای آمریکایی هنوز در مراحل اولیه است و به معنای خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق نخواهد بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که سربازان آمریکایی سلاح و تجهیزات را از عراق به افغانستان منتقل می‌کنند. پیمانکاران غربی در پایگاه ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در عراق میگویند ده‌ها سرباز آمریکایی در پروازهای روزانه هفته گذشته عراق را ترک کردند، اما ایالات متحده هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده. بر اساس گزارش پنتاگون در اواخر ماه مهر گذشته تعداد 8900 سرباز آمریکایی در عراق حضور داشتند.
ارتش ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد یک کاروان از سلاح‌های سنگین در منطقه در جنوب غربی حلب مستقر شده است. به گزارش رویترز این عمیق‌ترین نقطه در خاک سوریه است که نیروهای نظامی ترکیه توانستند در آن مستقر شوند. منطقه جدید استقرار ارتش ترکیه در 5 کیلومتری مناطق تحت کنترل دولت سوریه قرار دارد. این گزارش می‌افزاید این پست نظامی در توافق با ایران و روسیه ایجاد شده است که از حامیان اصلی حکومت سوریه در جنگ داخلی این کشور هستند. ایران و روسیه و ترکیه در ماه‌های اخیر در راستای کاهش درگیری بین نیروهای نظامی مورد حمایت خود به توافقاتی دست یافتند، روندی که مستقل از تلاش‌های سازمان ملل برای گفتگو میان دولت سوریه و مخالفان آن است. دولت آنکارا در سراسر دوره 7 ساله جنگ داخلی در سوریه از مخالفان اصلی بشار اسد بود، اما در ماه‌های اخیر لحن مقام‌های این کشور در مورد بشار اسد نرم‌تر شده است.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفته از جمهوری اسلامی یک موشک بالیستیک در اختیار دارد که از نظر دقت بر تمام موشک‌های آمریکا و روسیه برتری دارد. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، این نوع اظهارات فرماندهان سپاه درباره توان موشکی ایران با چه اهدافی صورت می‌گیره به نظرتون؟
من فکر می‌کنم که سه هدف مهم داره. اول از همه و شاید مهمتر از همه اینه که در رابطه با 40مین سال سالگرد انقلاب اسلامی ایران، سپاه داره سعی میکنه که پیشرفت‌های مهم برنامه‌های موشکی ایران رو نشون بده. الان مدت هاست که ناظران نظامی آمریکایی و اروپایی‌ها معتقدند که ایران از لحاظ تعداد و تنوع موشک شاید یکی از مهمترین نیروهای موشکی در خاورمیانه باشه، ولی انتقادی که به برنامه موشکی ایران می‌کردن، یعنی نقطه ضعفی رو که در برنامه موشکی ایران می‌دیدن، این بود که این موشک‌های ایران دقت در نابودی هدف نداره. امروز سردار سلامی صحبت از این کرده که بدون اینکه اسم این موشک رو بیاره، که ایران یک موشکی ساخته که به قول ایشون میتونه 100% هدف رو به هدف اصابت بکنه و به 8 برابر سرعت صوت هم میتونه حرکت کنه. خب اگر این حقیقت داشته باشه خیلی مسئله مهمیه. تازه موقعی که اطلاعات بیشتری در رابطه با این موشک جدید نداشته باشیم به نظر من اظهار عقیده نمیشه کرد. اما من خیلی شک دارم که صحبتی که ایشون کرده در رابطه با اینکه این سیستم موشکی جدید ایران از سیستم‌های موشکی آمریکا و روسیه جلوتر باشه. مسئله دوم، هدف دوم جنبه جنگ روانی و تبلیغاتیه. یعنی یه پیام خیلی جدی ایران داره به دشمنای خودش در خاورمیانه میده که موشکای ایران و شهرکای موشکی که ایران درست کرده اینقدر قوی هستن که به ایران اجازه بدن از خودش دفاع بکنه. و در ضمن در صحبت‌های سردار سلامی ایشون گفته که امکان جنگ نیست، ولی اگر موقع جنگ باشه ما با برنامه‌های موشکی و برنامه‌های نظامی دیگه میتونیم از خودمون دفاع کنیم. و مسئله سوم پیامیه که پاسداران دارن در رابطه با امکان مذاکرات در رابطه با برنامه موشکی ایران میدن. یعنی پیام اینه که برنامه موشکی ایران پایه دکترین نظامی جمهوری اسلامیه و به این سادگی حاضر نیست ایران که پوانی بده، امتیازی به غرب در مذاکرات آینده بده.
خب در مقابل نوعی هماهنگی هم دیده میشه بین آمریکا و اروپا در انتقاد از برنامه موشکی ایران. این نوع اظهارات فرماندهان سپاه تا چه حد میتونه که فشارها بر ایران افزایش بده؟
کاملا حرف شما درسته. ما میدونیم که کمیته هایی تشکیل شده از فرانسه و آلمان و انگلیس، البته با مشاورت آمریکا، که در رابطه با تجدید نظر در برجام دارن صحبت میکنن و مسلما در رابطه با برنامه اتمی ایران، برنامه موشکی ایران هم دارن صحبت میکنن. اگر در رابطه با برجام اختلافی بین آمریکا و اروپا هست، در رابطه با برنامه موشکی ایران اختلافی وجود نداره. یعنی هم آمریکا و هم کشورهای اروپایی میخوان که برنامه موشکی ایران کنترل بشه و مذاکراتی در رابطه با این با ایران انجام بدن. خب ایران به خاطر اینکه متوجه شده این یه خطر مهمی هست، خودش گفته که ما برد موشک‌ها رو زیر 2000 کیلومتر، یعنی در حدود 1250 مایل میاریم، که من فکر نمی کنم اون انقدر کافی باشه. در هر صورت صحبت هایی که پاسداران دارن می کنن به نظر من مذاکره رو خیلی مشکل تر خواهد کرد، چون این مذاکرات در حقیقت از طرف وزارت امور خارجه ایران انجام خواهد شد و صحبت هایی که امروز شده به نظر من مذاکرات خیلی مشکل تر خواهد کرد.
بله ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من هم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در سال 63 5 تن از مراجع تقلید مجوزنامه رو به بانک مرکزی جمهوری اسلامی دادن تا در وام هایی که به مردم پرداخت میکنند بین 25 تا 31% سود دریافت کنند. این آقایان فراموش کرده بودند که در سال 56 و در اوج اعتراضات به رژیم شاهنشاهی آیت الله خمینی مرتب در سخنرانی هایش بانک های شاهنشاهی را متهم میکرد که 3% بهره وام از مردم میگیرند و این 3% نزول خواهی است و مرتب مردم را به این بهانه بر علیه رژیم شاه میشورند. تفاوت بین 3% و 31% را مشاهده بکنید که چه بلایی بر سر مملکت آورده است.
هموطنان کارگر عزیز، من هم وطن کوچیکتون، یه کارگر کوچیک تو اروپا زندگی میکنم. اگه یک روز حقوقم عقب بیفته از کارفرمام شکایت میکنم. به همین راحت. یعنی جرأت این که یک روز دیرتر به من بدن نداره. اگه موردی از این هزاران موردی که تو ایران پیش میاد، یک موردش این کشور اینجا پیش بیاد، دولت سردگون میشه. یعنی دولت خود کارگر سردگون میکنه. تمام سندیکا تو خیابونن و هیچ چاره‌ای هم ندارن و دارن جوابم باید بدن. دلم براتون میسوزه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سرخط خبرها. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت دولت بهار به بازداشت تعدادی از هوادارانش اعتراض کرده و گفته است دستگاه قضایی به ستون اصلی ظلم علیه ملت تبدیل شده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل روز دوشنبه گفت روسیه با سنگ اندازی و وتو کردن قطعنامه‌های سازمان ملل مانع محکومیت اقدامات دولت سوریه در استفاده از سلاح شیمیایی می‌شود. روسیه می‌گوید خواهان تشکیل کمیته حقیقت‌یاب است. کارگران کارخانه خصوصی سازی شده هپکو روز دوشنبه با راهپیمایی و تجمع در داخل شهر عراق و تشکیل زنجیره انسانی به دور میدان مرکزی این شهر به مشکلات این شرکت و پرداخت نشدن 7 ماه حقوق خود اعتراض کردند. اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان نیز ادامه یافت. یک سخنگوی دولت عراق اعلام کرد با اعلام پیروزی بغداد بر گروه حکومت اسلامی داعش، کاهش نیروهای نظامی آمریکا در این کشور آغاز شده است. سرتیب پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید که جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک در اختیار دارد که از نظر دقت بر تمام موشک‌های آمریکا و روسیه برتری دارد. آمریکا و روسیه هنوز به این ادعا پاسخی ندادند. گزارش هاکی است که بازار بورس نیویورک وال استریت روز دوشنبه 16 بهمن ماه شاهد سقوط ارزش شاخص صنعتی داو جونز شاخص اصلی سهام به میزان 1175 واحد بود. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید مقامات جمهوری اسلامی نمیتوانند توقع داشته باشند که کسی اعتراض نکند، ولی اعتراضات باید مطابق قانون باشد. وی در این حال گفته است نگران است سال آینده چه اتفاقی رخ دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته است دونالد ترامپ در صدد است با پیدا کردن روش‌های برجام را نابود کند. آقای ترامپ توافق هسته‌ای را بدترین توافق خوانده و گفته باید اصلاح شود.
چهل و یکمین دوره جشنواره جهانی گوتنبرگ در سوئد میزبان چندین فیلم از سینمای ایران بود. محمد عبدی گفتگوی کرده با دبیر این جشنواره.
چهل و یک سال برگزاری و هر سال نمایش تعداد قابل توجهی فیلم از سینما ایران در جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ، بزرگترین جشنواره سینمایی کشورهای اسکاندیناوی، امسال با نمایش 9 فیلم از سینماگران داخل و خارج از ایران. یوناس هولمبرگ دبیر جوان این جشنواره، دیپلماسی شکست‌ناپذیر آقای نادری، ساخته بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم را اینطور روایت می‌کند.
At the film festival we are among the Iranian films. We are screening the Impossible Diplomacy of Mr. Nadir.
بین فیلم‌های ایرانی امسال فیلم دیپلماسی شکست‌ناپذیر آقای نادری رو نمایش می‌دیم که فیلم خیلی ویژه‌ایه. خیلی جذاب و سرگرم کننده است. درباره یه مرد با سیبیل‌های بلند که فقط یک مأموریت توی زندگیش داره و اون اینه که بین آمریکا و ایران صلح برقرار کنه. این خواسته یه که فکر میکنم بین خیلی ها در ایران و آمریکا مشترکه. اون یه نقشه ویژه داره، اینکه یک فرش مخصوص رو آماده کنه و بده به کاخ سفید. و خب این یک راه بی‌نظیریه برای دیپلماسی، اما متاسفانه در فیلم میبینیم که چندان موفق نیست. اما پورتری خیلی ملموس و جذابی از این شخصیت.
It's a very touching and interesting portrait of this person.
فردیل
اینجا
همیشه یادت میره.
افسونگر ساخته میلاد عالمی هم در بخش اصلی برای دریافت جایزه 1 میلیون کرونی رقابت میکرد.
The Charmer, it's directed by Iranian Swedish.
افسونگر توسط میلاد عالمی، کارگردان ایرانی سوئدی ساخته شده در دانمارک. فیلم قویه و ما اون رو در بخش مسابقه اصلی خودمون نمایش میدیم. فکر میکنم یک داستان عاشقانه تکان دهنده است. ساختارش مثل فیلم‌های رمانتیک کمدیه، اما نسبت به تماشاگرش خیلی سختگیره و روایت معاصریه. فکر میکنم طی این سال‌ها یکی از قوی‌ترین داستان‌های عاشقانه در سینمای اسکاندیناوی.
Stories in Nordic cinema for a long time actually.
کجا بودی 4 ساعت؟ یه روز ولت کردم با اون ریخت و قیافه رفتی تو خیابونا، معلوم نیست کدوم گوری بودی.
به نظر من افتضاحش اینه که چون حامله ای مجبور شی ازدواج کنی، واقعا یعنی زندگی به پایان میرسه.
آوا ساخته صدف فروغی امسال نامزد دریافت جایزه اینگمار برگمان بود.
Ava is one of the nominees for the Ingmar Bergman Award and it really suits well because it's a film that really has
Ava که نامزد دریافت جایزه اینگمار برگمان بود، فکر می‌کنم برای این بخش خیلی مناسبه چون شباهت‌هایی به کارهای اینگمار برگمان داره. همینطور ارتباط داره با موسیقی کلاسیک. از رنگ‌ها استفاده خوبی می‌کنه و طوری که با قاب تصویر کار می‌کنه جذابه. فکر می‌کنم فیلم زیباییه. اگر به این دو فیلم، فیلم آوا و افسونگر نگاه کنید، هر دو از جهت فرمی بسیار قابل توجهن و روشون کار شده. دیپلماسی آقای نادری البته مستنده و طبیعتاً تصاویرش خامتر هستن، اما خیلی خوب ساخته شده.
I think what the all those films deal with is they are really struggling with
فکر می‌کنم چیزی که همه اونها بهش می‌پردازند شخصیت‌ها و موقعیت‌های اونها در جامعه است و درباره چیزهایی حرف می‌زنند که به اشخاص اجازه نمیده کارهایی رو که دوست دارن توی زندگی خودشون انجام بدن و اهدافشون رو دنبال کنن و در جستجوی عشق یا صلح باشن. همه اونها خیلی خوب ساخته شدن و از نظر فرم پیشرفته هستن. در این حال فیلم‌هایی هستن که درباره جامعه معاصر ایران حرف می‌زنن و اینکه چطور انسان‌ها در این جامعه زندگی می‌کنن.
Deal with contemporary society and how humans lives live, how humans live their lives in this society.
اگه فردا رفت از این پسر گرفت اومد گفت مام بله چه خاکی باید تو سرمون بریزی.
محمد عبدی، گوتنبرگ.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
از تازه ترین آلبوم های منتشر شده در بازار موسیقی ایران بشنویم در گزارش امروز بردیا افشین.
گروه خورشید سیاه سومین آلبومش رو منتشر کرده که این اثری است با عنوان دوگان سوز. مثل آثار پیشین این گروه، قطعات این مجموعه هم همگی در فضای موسیقی سبک راکند و در ترانه ها خورشید سیاه باز هم به مسائل اجتماعی پرداخته و توجهی ویژه داشته به مسائل مربوط با محیط زیست.
دارم می
5 مردن با بهار عنوان آلبومی است از گروه عبور، اولین مجموعه بلند استودیویی این گروه. گروهی که ارائه‌گر یک جور موسیقی راک، یک جور موسیقی راک پروگرسیو متأثر از فضای موسیقی ایرانی. عبور گروهی است 6 نفره، 4-5 سالی است شکل گرفته. پیش از این چند تا تک آهنگ منتشر کرده بود و چندین اجرای زنده. گاه عنوان اثری است از وحید تهرانی آزاد. این مجموعه است از سری آلبوم هایی با عنوان احوالات شخصی. این سری آلبوم ها رو نشر خانه هنر منظومه خرد چند سالی است منتشر کرده. این ناشر برای تولید این مجموعه ها به سراغ هنرمندانی مستقل رفته که پیشتر آثارشون در فضای جریان اصلی بازار منتشر نشده بوده و به زعم این ناشر این هنرمندان مستعد ارائه‌گر بیانی تازه و شخصی‌اند در فضای کنونی موسیقی. آثار وحید تهرانی آزاد 11 مجموعه از سری آلبوم های احوالات شخصی است و در اجرای این اثر با این آهنگساز و نوازنده سنتور علی جعفری پویان به عنوان نوازنده ویولون همکاری کرده. کبوترخانه اثریست از مصطفی قناعت، نوازنده شناخته شده و کهنه‌کار ساز کلارینت. این هم از سری آلبوم های احوالات شخصی است، 10 مجموعه از این سری، و در این آلبوم بی کلام هر جا صدای ساز ضربی شنیده شده کاریست از زکریا یوسفی. مصطفی قناعت در این مجموعه 11 قطعه گنجونده که برخی از اونها برداشت‌ها و تنظیم‌های تازه از قطعات شناخته شده و قدیمی و برخی هم ساخته‌هایی است از خود این هنرمند.
پایان صبحانه با خبر امروز 17 بهمن ماه. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.